quedare sin tanto e innamorato. وليس للعامل أن يشتري موهيه ضرر على المالك كمن ينعتب عليه أي على المالك لأنه تخسير محض فالبرز من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشترى بدون إذنه كان فزليا مع علمه بالنسب ببینید ماهیت مضاربه سرمایه از سرمایه گذار تجارت و کار از عامل معامله صورت گرفته معامله عامل در مضاربه نقشش نقش وکیله برای موکل البته با حفظ فرق اینا با هم دارن نقش نقش وکیله بنابراین فقط در قلمرو معزول از طرف سرمایه گذار میتونه تصرف انجام بده بنابراین وقتی ماهیت مضاربه هم یک معامله استرباحی طلب ربح سود علت قایی این معامله همه شروط مصرح و ضمنی همه باید توسط عامل رعایت بشه اگر سرمایه گذار پول رو داده به عامل که گفته کار کن سود بیننا دیگه نیازی نداره بگه که تو نری با این پول من کالایی بخری که بر ضرر منه این گفتن نمیخواد اگر عامل در مضاربه بره با سرمایه که از سرمایه گذار گرفته پدر همون سرمایه گذار رو که عبده مادر او رو که عمه اونا رو بخره قرآن خاص از قلمرو علم فراتر گذاشته خوب توجه کنید اول مقتضای قاعده چیه مقتضای قاعده در چنین مواردی که پا رو از قلمرو علم فراتر گذاشته اینه که معامله فضولی باشه توجه داریم اگر کسی بخرد پدر خود را که عبده مادر خود را که عمه چون شخص مالک پدر و مادر عموده این به اصطلاح نمیشه اون پدر اون مادر به مجرد خریدن آزاد میشن حالا اگر عامل بره یک همچین معامله انجام بده با سرمایه گذار قطعا این از قلمرو اذن موکل خارجه حتی اگر موکلش گفته باشه این پولی که بهت میدم برو عبد و عمه خرید فروش کن باز باید بفهمید مراد پدر مادر خود او نیست چون بنای این معامله به سوده تو که بری پدر او رو بخری به ضرر روست آزاد میشه بزا قاعده اختزا میکنه این خرید پدر سرمایه گذار مادر سرمایه گذار این بیع این شراء فضولی باشه وقتی فضولی بود دیگه تا آخرش میریم میریم سراغ سرمایه گذار اگر سرمایه گذار اجازه کرد خب این شراء صحیحه اون پدر آزاد میشه سودی هم که قهرن در این معامله نیست که بخواد بگیم به این عامل سود بده ضرر بوده همش عشق اون پدر مادر است. قهرن اگر بخواهیم بگیم بعد از اجازه سرمایه گذار اون معامله فضولی صحیحه و عامل مستحق سود میشه به نسبه علال حساب. خب اینجا سودی نبوده. اگر بگیم این از قلم رو به مضاربه خارجه که جلسات قبل اینجور مگفتیم یه خارج از قلم رو مضاربه است. اگر اجازه میکنه سرمایه گذار الان به این عامل باید اجرت المهر بده. اگر ما بگیم بیا خانه ما رو بفروش، اینم بره بفروشه میتونه بعدا از من اجرت المهر مطالبه کنه. مضاربه هم نبوده، اجرت المهر میتونه مطالبه کنه. خب اگر رفته پدر سرمایه گذار رو خریده و این از قلم رو مضاربه خارجه بعد اذن بده اون سرمایه گذار، اجازه بده سرمایه گذار، میشه مثل همون اذن سابق و انجام کاری برای تو. اگر کسی دیگری بگه فلان کار رو برای من انجام بده و من انجام بده، بعد میتونم انجام بهتر از طلب کننده بلاتو بهت مضاربه کنه. اینجا میتونه این عامل از سرمایه گذار اجرت المهر مطالبه کنه. پدرش رو خریدی اجازه کرد آزاد میشه، بیع فضولی بوده اجازه میخواد، شراء فضولی بوده اجازه میخواد، آزاد میشه، تو مستحق اجرت المهر میشه. این اونی که مقتضی قاعده است. عبارت ببینید، ولیس للعامل، عامل حق ندارد بخرد آن چرا که در آن چیز است یا در شرای آن چیز است ضرری بر مالک سرمایه گذار. این لیسا چون اذن نداره در این قلم رو، به ارتکاز هم که نگاه بکنید کفایت یاد نیست منع مصرح باشه. وقتی میگه لیس للعامل ان یشتری قهرم، حالا اگر این حق برای اون نبود و این کار رو کرد قهرم شد فضولی. کم من یعنی اتقو علیه این اطاق این آزادی قهری، مثل کسی که منعتق میشود علال مالک سرمایه گذار، پدر اون مادر اون، لأنهو برای اینکه این شراء ما فیه زرم تخسیر و محض خسارت وارد کردن صرف است. من قرض من هذه المعامله الاسترباح، این برای قرض مخواد بگه علت این لیس للعامل ان یشتری همشه ارتکازه متعامله که سرمایه گذار عامله، قرار از این معامله استرباح. فا این اشترا بدون ای کان فضولی، یعنی اگر بخری بدون اذن مولا، بدون اذن سرمایه گذار، این شراء میشه فضولی، کان این شراء فضولی. خب دیگه حالا فضولی شد چی میشه؟ ادامه شو گفتی. اگر فضولی شد قهرن اجازه میخواد، اگر او اجازه کرد قاعده اینه که این عامل مستحق اجرت المهر بشه، سودی که اصلا نبوده اینجا. او مستحق اجرت المهر بشه. من علمهی به نسب و حکم، اشاره به یک تفصیله، توجه کنید. بعضی فرمودن که این مطلب که گفتیم معامله فضولی است، در صورتی که این عامل بدانه این عبدی را که خرید پدر سرمایه گذار یک، میشه عالم به موضوع، علاوه بر اون عالم به حکم باشد، یعنی بدونه که اگر پدرشو خریدی آزاد میشه. مع علم العامل به نسب که این فردی داری میخرید پدر سرمایه‌گذاره، مادر اوست و علمش به حکم، یعنی انعطاف قهری. او اما مع جهله بهما او به احدهما ففی صحته و عتقه عن المالک او الحاقه بالعالم و جهان مأخذهما انصراف الاذن الى ما یمکن بیعه و الاسترباق بهی فلا یدخل هذا فیه مطلقا و من کون شرع حسب الظاهر لاستحاله توجه الخطاب الى الغافل. خب توجه بکنید، خب حالا مثالی مطرح کرده موضوع نداره اما بحث علمی خوبی داره. اگر سرمایه گذار با سرمایه مالک، اگر عامل با سرمایه مالک پدر همین مالک رو خرید ولی نمیدونست که این پدر مالکه، یا نمیدونست که اگر بخری پدر او را، میدونست پدرش را، نمیدونست که بخری آزاد میشه، جاهل به حکم، ممکنه بگیم فرق نمی کنه، جاهل باشی و عالم باشی مطلب همون است که گفت. اما احتمال داره که فرق بگذاریم. ببینید بگیم در صورت جهل حکم به ممنوعیت تصرف، حکم به ممنوعیت تصرف عامل در این مال معقول نیست متوجه عامل باشه. بذار معامله بشه از اساس لازم بدون توقف بر اجازه مالک. خوب باید توجه بکنید، چون این جاهل بود عامل ها، چون جاهل بود، چه جاهل موضوع باشه چه جاهل خوب باشه. خب در اول مباحث حجت، اول اصول سه به اصطلاح میخونید علم چه به موضوع چه به حکم شرط تنجز حکمه. شما تو ندانید خون نجسه، خمر حرامه، تو حرمت را ندانی که حرمت متوجهت نمیشه به صورت منجز. اگر بدانی حرمت را، ندانی خمریت این مایه را، بازم حرمت شرب این در مورد تو منجز نیست. علم به موضوع، علم به حکم شرط تنجز حکم بدون شرط، شرط تنجزه. خب این عامل که جاهل به موضوع بود یا جاهل به حکم بود معنا نداره بگیم، حکم ممنوعیت شرع متوجه است. اگر حکم ممنوعیت شرع متوجه او نبود این معامله انجام داده بشه لازم، جاهل به حق و جاهل به موضوع. اما از طرفی هم خب میشه بگیم حکم به لزوم، این نکته رو نفهمید حاشیه اشاره میکنه، حکم به لزوم چنین معامله ای بر ضرر سرمایه گذاره، قاعده لا ضرر نمیذاره همچه حرفی بزنی. برای ایشون تعبیر میکنه که اساسا اذن سرمایه گذار به عامل برای تصرف در این سرمایه و خرید و فروش مثلا عبد و امن انصراف داره از اینکه بره پدر رو بخره. وچه انصراف مقصد مثلا بنای این معامله بر استرباه اینجا که تخصیر محض. یا اساسا اگر بخوایم بگیم این معامله لازم باشه، ضرر علل غیر علل مالکه و لا ضرر اینو برش میداره. لذا حق اینه که فرق بین علم و جهل نیست. نمیتونیم با بهانه این که اگر جاهل بود حکم در حق عامل منجز نیست حکم از او برداریم، اما مع جهل العامل بهما، بهما بگید موضوع حکم یا بر حد ما و فی صحت شراء و اتقه عن المالک، یعنی به نحو لزوم شراء صحیح هست و لازم از جیب مالک آزاد میشه، عن المالک سرمایه گذار، یعنی بدون نیاز به اذن او، او الحاقه بالعالم، الحاق این صورت جهل را به صورت علم بشه فزونی، و قبلیش این نیاز به اجازه نداشته باشه دیگه، بشه لازم، یا ملحقش کنیم به عالم، عالم به موضوع حکم که بشه فزونی. وجهان دو احتماله، انصراف مأخذهما انصراف، این انصراف و وجه توقف بر اجازه است، وجه الحاق به اصطلاح، این وجه الحاق است. بگیم انصراف دارد اذن سرمایه گذار در معامله، انصراف دارد به ما یمکن و بیعه و الاسترباح بهی، انصراف داره به اونجا و از اینجا، آنچه که امکان دارد بیعش وقتی پدر تو خریدی دیگه نمیشه بفروشیش، استرباح به او. فلا یدخل هذا فیه مطلقا، مطلقا حتی اگر جاهل باشه عامل، و اینا اضافه کنید در کنارش حکم به لزوم این شراء من غیر توقف علی اجازت المالک ضرر علی المالک، بدون اذن مالک در شون معاملهی باید لا ضرر نداره لزوم بیاد. یعنی وجه بهتر دار از این انصراف، اما تا این انصراف هم خوبه، وجه دیگه باید لا ضرره. و من کون وجه صحتهی و اثقهی عن المالک، و من کون شرط به حسب ظاهر این اشد، مراد همین ما یمکن و بیعه و استرباح بهی، شرط است عامل چیزی را بخرد که یمکن و بیعه یمکن و استرباح بهی، و هازام ما لا یمکن و بیعه لا یمکن و استرباح بهی، این به حسب ظاهر است نه به حسب واقع. بخواد به حسب واقع باشه لازم بیاد توجه الخطاب الان قافل، این جاهل بود دیگه، جاهل و قافل در یک وادی هم. چطور میتونه شما منع کنید عامل جاهل را از چنین معامله ای؟ او جاهل بود، خاطر استحاله این توجه خطاب، خطاب به منع، منع بیع، منع شراء به قافل. کما لوش ترا معیبا لا یعلم به عیبهی فتلف بهی، ببینید کما تشبیه خوبیه. اگر سرمایه گذار سرمایه رو داده به زید گفته با این گوسفند خرید فروش کن، این رفت گوسفند خرید، اتفاقا گوسفندا مریض بودن و با همین مرض مردن، میتونیم بگیم این معامله حکم بر اجازه مالکه، موقوف بر اجازه سرمایه گذاره. از ظاهر عبارت شهید در میاد که میخواد بگه نه، اینجا موقوف بر اجازه مالک نیست. محشین فرق بودن بین اینجا و منحوقی فرقه. اینجا برای خود عامل خیار عیب وجود داره. اگر حیوانی بخرید معیب باشه، مرضی داشته باشه و اتفاقا با همون مرض بمیره، تلف میشه، تحویل داد گرفتی نفهمیدی مرد، بعد از مردن فهمیدی همون زمان معامله مرضی داشته، آیا نمیتونی بری فسخ کنی؟ چرا؟ میتونی فسخ کنی متو حیوان مرده تلف شده، شما باید قیمت همون حیوان را با همون مرضی که داره او رو پس بدی، ثمن تو بگیری، ثمن رو داری پس بگیری. یا هم که عرش بگیری از طرف، مخیر بین عرش و فسخ. در اینجا برای سرمایه گذار اگر خیار نیست، برای عامل هست. در اونجایی که گوسفند مریض بخره، اما اگر بخرید پدر اون سرمایه گذار را، مادر اون سرمایه گذار را، اونجا کسی نگفته برای مشتری، برای عامل که مشتری تو معامله ما، برای او خیار هست. اگه قرار باشه حق فصل باشه، برای حق رد معامله ای باشه، برای مالک. پس قبول داریم اگر بخرد عامل با سرمایه گذار گوسفندی رو که مریض بود و با اون مرض مرد، قبول داریم سرمایه گذار خیار نداره. سرمایه گذار، اما خود اون عامل خیار داره. عامل در مضاربه مثل هر فروشنده دیگری، مشتری دیگری خیار داره. اما در منحنفی که عامل بره پدر اون سرمایه گذار را، مادر رو بخره، عامل کسی نبود که خیار داره. مثلا حق رد برای خود سرمایه گذاره. خاطر استحاله توجه خطاب قافل تو تکلیف ملایطاق دیگه. توجه خطاب را تکلیفه. تکلیف متوجه قافل بشود تکلیف ملایطاقه. مثل جایی که بخرد اون عامل معیبی را که لا یعلم و به عیب بهی، اونجا خب استرباح ممکن نیست دیگه. فتلف بهی به همون عیب، با همون عیب تلف شد. گوسفندی خرید که گوسفندان با همون مریضیشون مردن. سرمایه گذار که نمیتونه بره فصل کنه، میگه مثل اونجا. میگیم بله درسته، در اونجا سرمایه گذار نمیتونه فصل کنه، اما عامل میتونه. در منحنفی عامل نمیتونه، سرمایه گذارم اگر نتونه ضرری میشه. پول را دادی به زید، حتی بهش گفتی با این پول عبد و عمه خرید فروش کن، اینم رفت پدر از توی عامل رو خرید، سرمایه گذار رو خرید. عامل چه عالم باشه چه جاهل باشه حقا فرق نداره. اگه قرار باشه بگیم سرمایه گذارم حق فرق نداشته باشه، با اینکه معامله معامله استرباحی بود، شرط ارتکازی اینجوری داره، شرط فلمی اینجوری داره، این میشه ضرر بر مالک سرمایه گذار. در این مثال کمال نوشترا اگر سرمایه گذار خیار نداره، چون خیار برای عامل هست و قهرن عامل هم موظف اعمال خیاره اگر اون سرمایه گذار بخواد، موظف اعمال خیاره. اون گوسفندای خریدی مریض بودن با اون مرض مردن فصل کنی، سمن قیمت این گوسفندای مریض رو بدی، سمن رو پس بگیری، باید که عرش مطالبه کنی. حتی ما رو قطعا باید انجام بدی برای سرمایه‌گذار، لذا ضرری به سرمایه‌گذار نیست. این کمال نوشته رو هم میگه فرق داره بین اون مشبهان به و مشبهان فی. در مانان فی ضرر بر سرمایه‌گذار وارد میشه اگر خیار نباشه، حق رد نباشه، اونجا ضرری نیست. بالاخره یا باید عرش بگیره یا باید پس کنه. شراهای بعدش مشکل داره، شراهای بعدش مشکل داره. راجع بکنید سرمایه گذار بکنید مثل وکیله، عامل باشه، عامل مثل وکیله. اونجور خود آدم نمیتونه پدر مادر خودشو بخره بفروشه، اگر خریدی آزاد بشن، وکیلت هم تا بخره آزاد بشن، نمیتونه وکیلت بخره بفروشه. عامل مستقل نیست تو معاملات، معزون من المالک، تصرف در مال مالک در قلمرو اذن او. از اوائل از کردیم یک ترکیبی مضارب حسب ظاهر از وکالت و شرکت. لذا میگیم نمیتونه اون فروش های بعد رو انجام بده، یا باید مالک اجازه کنه و این پدر مادر آزاد بشن از جیب خودش و به این عامل اجرت و مهر بده. خسارت وارد بشه سرمایه گذار اجازه، یا رد کنه. رد کنیم این معامله عامل رو، میگه من که اجازه نداره پدر مادر من رو بخرید، تم خریدی رو اجازه نمیدم. اینا ملک همون مالک قبلشون بمونند، دیگه بخواد این خریدن ها باز فروختن هاش هم اجازه کنه. وقتی فروختن ها رو اجازه کنیم بسیم خود فروختیم، حق اجازه فروش که قطعا نداره، میتونه اجازه خرید کنه و انعطاف حاصل بشه، میتونه رد کنه که بر ملک مالک قبل بمونه، اصلا چون ملکش نیاره که در رد نکنه، در مالی نکنه. این تمام. ولیس للعامل ان یشت ولیس و کذا لا یشتری من رب المال شیئا لان المال لف. ببینید ممکنه یک سری اموال از این سرمایه گذار پیش دیگرانه. این کذا لا یشتری تصویرش اینجوری بگید، اصل مطلب اینه، میگه عامل نباید با سرمایه گذار از خود سرمایه گذار چیزی بخره. خب این که ممکنه بودی گفتنی نیست، پول داده به من که با این پولاش فرش خرید فروش کنم، به عنوان عامل در مضاربه که گویا وکیلم، گویا خود او داره با ید من معامله میکنه، تو با حفظ فهمی با وکالت داشت، حالا برم از خودش فرش بخرم، با پول خودش از خودش فرش بخرم، معنا نداره. پول خودش از خودش خریده، سودی معنا نداره. حالا عمده مورد اینجا که این سرمایه گذار 10 میلیون به شما داده، 10 میلیون به من داده، 50 تا فرش به شما داده، 10 میلیون به من داده، به شما گفته مضاربه انجام بده، به من گفته مضاربه انجام بده، من بیام از شما بخرم، اینم باز میشه شراء العامل به مال سرمایه گذار از خود سرمایه گذار. عامل های در مضاربه با هم حق ندارن معامله کنن، چون سمن و مسمن ملک یک نفره، سرمایه سرمایه گذار پیش عامل امانته، امانت نه ودیعه ها، امانت یعنی ملک غیره، ملک سرمایه گذار. هم پولی پیش شماست ملک غیره، هم فرشای پیش منه ملک غیره. شما باید با پول او فرشای رو که پیش منه، با پول خود او فرشای خود او رو بخرید. این لایشتری وحدت عوض و وحدت مالک عوض و معوض پیش میاد، معامله باطله. اینجا دیگه بحث حضوری نیست، بحث بطلانه. بحث فضولی جاییست که با مال او بخری چیز رو از غیر، ولی در فراتر از قلم رو به اذن او. اینجا اصلا معامله باطله، چون وحدت عوض و معوضه، وحدت مالک عوض و معوضه. و کذا لا یشتری من رب المال شیئا لأن المال له ولا یشتری مال الانسان به ماله، یا لا یشتری مال الانسان به ماله. نمی خرد عامل از رب المال صاحب مال سرمایه‌گذار چیز را، حالا چه از خود او بخره، چه از عاملین در مضاربه عاملین دیگرش بخره. ممکنه ده نفر عامل او در مضاربه، این عاملین در مضاربه با هم همه رو معامله کنن، با سرمایه و سرمایه گذار اگر معاملات با هم انجام میدن، با سرمایه خودشون انجام بدن، اما با سرمایه سرمایه گذار نه. برای اینکه مال برای اون رب المال است و خریده نمیشود مال انسان به مال خودش در مقابل مال خودش، الا یشتران یعنی معامله باطله. ماهیت البیع جابجایی ملکیت هاست. ماهیت شرا جابجایی دو ملکیت، اینا هر دو ملکیت نفره، اصلا قابل تحقق نیست. اصلا میگه باطله، به اینجا بحث فضولی نیست. ولو از نفی شراع عبیه دیگه مطلب رو تا آخر من نگاه کردم مربوط به همین شراع عامل با سرمایه سرمایه گذار پدر یا مادر سرمایه گذار را، البته مطالب مطالب خوب مطرحه به صورت از در قوائل، ولی خب موضوعا دیگه مبتلا به نیست. اشاره به کلیات مطالبش بکنیم، اونا عبارت چم نخوندیم نخوندیم. ببینید اگر اذن بده، دو تا دیگه مطلب مطرحه تا آخر این بحث، از اینجا تا آخر مضاربه دو مطلب مطرحه در همین موضوع. مطلب اول اینه که اگر سرمایه گذار سرمایه رو داده به من با این مضاربه انجام بدم، خوب دقت بکنید، مضاربه انجام بدم که هدف تحصیل سوده، حالا مطلب رو مقدارم کلی تش میکنیم که از این مثال در بیاییم، از این مثال در بیاییم که موضوع هم پیدا کنیم. منی که عامل در مضاربه شدم، هم با سرمایه ری چیزهای خرید فروش کنم که سودی کسب بشه، یک دوم سود مثلا، یک دوم مال من بشه، یک دوم مال سرمایه گذار. حالا خود این سرمایه گذار به من عامل امر میکنه، یه وقت فقط اذنه، یه خورتر از اذن امر میده، امر میکنه، یعنی میگه باید با این سرمایه گذاشتم در اختیار تو این کار رو انجام بدیم. اونم یه کاری که من میدونم ضرر میکنه، توی سود خبری نیست. حالا منم انجام بدم، البته من میتونم تسلیم نباشم، من میتونم تسلیم نباشم با مضاربه رو فرض کنم، منم به بیکار گریستم، سرمایه رو از تو گرفتم که تجارت کنم سودی تحصیل بشه نصف کنیم. الان تو من میگیم برو با این سرمایه مثلا فلان میوه رو بخر که من مطمئنم فلان میوه فلان کالا الان سود نداره، ضرر داره، مطمئنم فردا قیمت این میوه قیمت این کالا تو بازار میاد پایین، اینم امشب به من میگه برو همین کالا رو بخر. سودی نداره. میتونم من عامل قبول نکنم فقط. اما اگر رفتم انجام دادم چی میشه قضیه؟ سرمایه گذار این عامل باید بره پی کارش؟ معامل سود نکرده. ممکنه بگیم بله مخواست انجام ندیم. این مضاربه تو عجیل که نیستی؟ خیلی دقت کنیم. حالا در بحثی که جا مطرح کردیم میگه اگر اون سرمایه گذار به عامل اذن بده که برو پدر منو بخر، من برم پدرشو بخرم چه سودی داره برای من؟ سود نداره این معامله، آزاد میشه. خب من میتونم چون این معامله سود نمی کنه میتونم نرم بگم فرض کردم مزاره برم بیکار بینیم. یه مثالی قصد داری میگه برو فلان کالا رو بخر، اصلا میگه من راضی نیستم تو با این پول من کالایی بخری غیر از فلان میوه، و من میدونم این میوه رو بخرم فردا تو بازار مشتری نداره، خیلی ارزون ضرر میکنه، سود عائدمون نمیشه، میتونم فرق کنم. اما اگر رفتم خریدم چی؟ من شاید اول فرموده عامل اجرت المثل رو از سرمایه‌گذار میگیره، ولی عامل الاجرت، الاجرت نمیگه الرب، الحصه من الرب، الاجرت را اجرت المثل میگه تو برو بخواد پدرش به چکار داره آزاد بشه، اجرت المثل کارتو بهت میده. اونجا که معامله معلوم ضرر میکنه میتونی بری بخری، ولی اجرت المثل باید به تو بده، معلومه معامله ضرر میکنه. و دقت بکنید این فرمایش ایشون یک نقطه توشه. ببینید چطور ما میگیم اگر عامل پا را فراتر بگذاره از قلمرو به عزد سرمایه گذار، حضوری اجازه میخواد، اینو گفتیم دیگه. از اون طرف هم هست سرمایه گذارم حق نداره عامل رو به بیگاری وادار کنه، مضاربه بیگاری نیست، تو از اون کاری بخوای که سود توش نیست، معلومه سود توش نیست. اگر همچین کار رو از اون خواسته یک خواسته یک خارج مضاربه رفت انجام داد، باید سود شو بدیم، اجره شو بدیم. این میشه فرمایش شهیده. پس خوب دقت کنید دیگه نوبت نمیرسه، نوبت نمیرسه به این که بگیم که توی عامل اقدام کردیم، تو مضارب عامل در مضاربه بودی، عجیر که نبودی. عامل در مضاربه اگر بره انجام بده معامله ای را سود نکنه، خب سودی براش نیست، اجرتی هم براش نیست، نوبت یه حرفا نمیرسه. از خیلی باید دقت کنه. ببینید شهید ثانی میگه اما ما عدمهی فظاهرون الا علل احتمال سابق فی ما لو فسخ المالفو به نفسی. این الا علل احتمال سابق فی ما لو فسخ به نفسی یک نکته ای توشه. ممکنه بگیم که چرا الا علل احتمال سابق فی ما لو فسخ به نفسه؟ بس قبل ها بحث کرده بودیم اگر عامل در مضاربه 5 روز 6 روز یه هفته داره کار میکنه و هنوز سود نکرده، 2-3 روز دیگه سود ممکنه تحصیل بشه، سرمایه گذار پس میکنه، این یک هفته ای که عامل کار کرد بی خود. قبل هم گفتیم بله ممکنه بگیم بی خود، سودی که نبوده، اجیرم که نیستی که اجرت المثل بخواه بگیری، اجرت بخواه بگیری. عامل در مضاربه، عامل در مضاربه وقتی سود نکنه مضاربه باید بره پی کارش، دستاشو بشه بره، و این حق هم برای سرمایه گذار بود که هر وقت دلش میخواد فخ کنه تو اقدام کردیم اینا قبل رو کردیم. الان هم ممکنه همه حرفا رو کسی بزنه. تو عامل در مضاربه ای که گفت برو پدرمو بخر، تو میدونی سود نداره، وقتی خریدی هیچی برات نیست. گفت برو مثلا فلان میوه رو بخر که میدونی فردا ضرر میکنه، اون وقتی خریدی سود که نکرد ضرر کرد، هیچی برات نیست، نه اوجه طلمت نه سود. پس هیچی برات نیست. اما عرض کردیم نه، شهید اول میگه اجرت رو باید بده سرمایه گذار به عامل. وقتی سرمایه گذار میگه برو پدرم رو بخر، برو طالبی بخر که مثلا فردا هیچکی نمیخره ازت، میمونه رو دسته، باید رو ستونه چه بده. جهت رو عرض کردیم حق هم همینه. اینجا فرق میکنه با مسئله قبل ها خوندیم. اونجوری که عامل موظف در قلم رو به اذن سرمایه گذار حرکت کنه، سرمایه گذارم حق بیگاری کشیدن از عامل نداره. اگر از اون درخواست کاری کردی که سود نخواهد داشت بلکه ضرر خواهد داشت، خارج از قلم رو میذاره بعد لذا میره اون کار رو برای تو انجام میده. اگر دلش بخواد، دلش بخواد نخواد که انجام نمیده، میره انجام میده که با تو رو مثل تو بهش بدی. ببین عباره شاید اول ولو ازن مالش فی شراء ابیه و غیر ابیه من ملیان اتواله مثل مادرش صحه و این اتقا، بره بخره صحیح معامله و آزاد میشه. وللعامله الاجره، عامل میتونه اجرت المثل رو مطالبه کنه. چرا؟ چرا شو دقت بکنید؟ چون این سرمایه گذاره که پا را از قلم رو به مضاربه فراتر گذاشته. در مضاربه توی سرمایه گذار بعد از عامل کارهایی رو مطالبه کنی که مزنده سود توشه. این معامله که اصلا شأنیت سود نداره. اصلا تو این مثال هم نمونید، دوید مثال های دیگه هم من میدونم، هم شما سرمایه گذار میدونید که اگه من امشب دارم با این پول شما که دست منه فلان میوه رو بخرم، فردا مشتری نداره، میمونه تنزل میکنه قیمت، باید نصف قیمت بدیم بره. اینو هر دو میدونیم. شما من میگیم برو بخر همین را، منم رفتم خریدم، باید اجرتون مثل منو بدیم، چون یه ماهی قلم رو مضاربه خارجه. این که بگیم تو عامل در مضاربه، عامل در مضاربه ان ظهر الرب فلهو حسته بود، این لم یظهر فلیس له شیئون، این مال جایی که عمل این عامل در قلم رو مضاربه باشه، یعنی خارج از قلم رو مضاربه است. این مطلبی که مطرح کرده دیگه با جزئیات دیگری براش خیلی گفتن نداره. مطلب دوم هم که مطرح کردم مثلا ببینید حالا در صورت امر به خرید پدر و مادر بنده چه بدونه چه ندونه، اگه بگی با این سرمایه بودم برو پدر مادر منو بخر، اونجا فرق نمی کنه، چون جاهل این مسلمات کتاب العتق، جاهل به این که این فرد داری می خرید پدر خودته، یا جاهل به خب می دونی پدرته، نمی دونه که بخری آزاد میشه، بخری آزاد بشه، یا مسلمات به اجماع. اما در این مثال ما زدیم سرمایه گذار به عامل میگه برو فلان میوه رو بخر، اینجا البته علم جمعه، چون اگر علم نباشه مظنه سود هست دیگه، خیال میکنم این میهری فایدهسوز میکنه و این سرمایه گذارم عاملا اگر میدونه که این سود نمیکنه خب بگو بهش نمیگی میری میخری به حساب مضاربه خریدی، ولی اگر بهش بگی او عالم بشه بعد بری بخری دیگه میشه همین بحث شد. بله اگر جاهل باشه میگیم نی، یعنی به حساب مضاربه است دیگه، علی قاعده عمل میکنیم. هر قاعده هم مسئله فسخه که مطرح بود، یک هفته کار کرده هنوز سودی نکرده فسخ میکنه، خب برای توی عامل چیز اینجا مثل همونجاست. خب گمان میکرد که حالا خودم میبر و خودم فرش رو بخری فردا سود بکنه، تو رفت خریدی تو استاد بری بخری رفت خرید فردا سود نکرد، اجرتی نیست برات، نه اجرتی نه حسی است. آخرین مطلبم اینه که اگر سرمایه گذار، اگر عامل با سرمایه گذار پدر خودش رو خرید نه پدر مالک رو، لوش تر العاملو ابا نفسهی، اگر عامل پدر خودش رو بخره با سرمایه گذار پدر خودت رو میخری. خب ببینید گفتیم سرمایه مال غیره، عامل هم وکیل به منزله وکیل غیره. اگر بریم با سرمایه غیر وکیل توی وکیل غیر پدر خود اون غیر رو بخری بحث، پدر خود تو بخری ضرر رو نداره. نهایت اگر این خرید مشتمل بر سودی نباشه، با سرمایه گذار پدر خود خریدی 10 دینار، الان هم بخواهیم بفروشینش همون 10 دینار ویچ، این معامله صحیحه لازمه، این پدرت هم که خریدی الان جزء سرمایه مال سرمایه گذاره نه مال توی عامل، هیچی به هیچی میشه اگر سودی نداشته باشه. اگر سود پیدا کنه، دقت کنید، رفتم با سرمایه گذار پدر خودم رو خریدم به 10 دینار، الان 2 روز گذشته پدر شده 15 دینار، بخشی از این پدره میشه مال خود منه عامل و من مالش این نمیشم. این عبد، این عبد مشتران به نسبت حصه من آزاد میشه. و یک مطلب داریم تو کتاب عتق، مطلب یه تعبدی که اگر یک عبدی بعضش به صورت قهری آزاد شد کلش آزاد میشه، خب به تعبدی شرعی این پدره کلش آزاد میشه، کلش که آزاد بشه میشه به ضرر سرمایه‌گذار. پس خود دقت کنید اگر هیچ سود نمیکرد به جای بر نمیکرد، اگر هیچ سود نمیکرد به جای بر نمیکرد، معامله ای بود صحیح لازم، این پدرت خریده الان میشه ملک سرمایه گذار و میداره میبره مضاربه رو فرض کنه همین رو میداره میبره. اگر سود پیدا بشه چون من عاملم در این سود شریکم، در این پدره شریک میشم و من مالک پدر نمیشم، سهم من از این پدر آزاد میشه. از اون طرف هم حکم شرعی داریم تعبدی که اگر عبدی بعضش منعتق شد کلش منعتق میشه و این ما بقیش از جیب سرمایه‌گذاره میشه ضرر علیه. اینجا چه باید بکنیم؟ خوب دقت کنید قاعده اقتضاش چیه؟ دلیل خاص اقتضاش چیه؟ قاعده اینه که در چنین وضعیتی توی عامل اقتضا میکنه قاعده که توی عامل از جیب خودت اون بخش رو که ضرر وارد میشه به سرمایه گذار جبران کنی، چون تو سببی. اگر عامل در مضاربه سبب بشه، برای اینکه سرمایه سرمایه گذار یا بخشی از سرمایه سرمایه گذار تلف بشه ضامنه، برای تو سبب شد. قهرن باید توی عامل از جیب بپردازی مقدار خسارت و وارده یه به سرمایه گذار کن. همون نفس خاصی داریم که روایت اینجور میگه، میگه این پدره که آزاد میشه باید خودش، خودی پدره نه عامل، پدره باید بره تلاش کنه، کار کنه، برابر با سهم سرمایه گذار رو از قیمت خود بپردازه سرمایه گذار، یعنی پار رو از دوش عامل برمیداره. این مختصر نفس خاصه، کار این روایت رو مشهور بشه عمل کردم، حدی هم توجهات رو براش گفتن که امرا شاید اول اینه میگه لبشترم عامل ابا نفسه ای پدر خود را صحه این بیت از لا ضرر علی المال شهستانی میگه چرا باطل باشه. فإن ظهر فيه رفع إن لم يظهر فيه رفع رو بحث نمی‌کنه، تو بحث نداره. إن لم يظهر فيه رفع خب هیچ چیزی که پدر تو خریدی میشه سرمایه‌ای برای سرمایه گذار، او هم داره میبرش تو میچی به بکار. اگر ظهر بر این شراء ربحی إن عتق نصیب العامل، عامل که مالک پدرش نمیشه، نصیب عامل با منعتق میشه. و یسأل المعتق فی الباقی، یسأل المعتق یعنی پدره که آزاد شد سعی میکند در باقی، در باقی که میگه سعی میکند یعنی اولا که خودش دو مطلب توشه، یعنی باقیش هم آزاد میشه که سهم مالکه، مطابق پدره باید پول خودش رو به سرمایه گذار بده که آزاد شده. پدره که آزاد شده باید خودش تلاش کنه خسارت وارد به سرمایه گذار رو به بردازه. این به منتظر نفس خواسته، اگر نباشه نفس خواست میگیم عامل باید بپردازه نه پدره. دیگه حالا جزئیات هم دارم و خیلی بحث ندارم. یک مطلب رو که جا داشت در اینجا مطرح کنه و مطرح نکرده ایشون در کتاب مضاربه، مسئله ضرر در مضاربه است. اگر در مضاربه تجارتی که انجام دادن متضمن ضرر بود، حکم چیه؟ نوعا مشهور قریب به اتفاق قائل به اینه که اگر شرط نشده ضرر علیه ما باشه، ضرر علی المالک، ضرر فقط بر مالک، اگر شرط شده که ضرر علیه ما باشه اونجا باید به نسبت حصه ای که از سود قرار داده بودن دو سوم سود قرار بود برای سرمایه گذار باشه، یک سوم برای عامل، ضرر هم به همون نحو محاسبه میشه. دو سوم ضرر و سرمایه گذار، یک سوم برامونه. یه وقت هست که باز خودشون فرق گذاشتن، سرمایه گذار گفته که اگر سود کردی دو سوم مال من، یک سوم مال تو، اگر ضرر کردی نصف. خب مشهور قائلا این شرط ها صحیحه، مشمول عموم المؤمنون الا شروطهن، همون لحظه باید پاش باشد. تا باز این بحث هم مطرح میشه، خب این شرط ها شرط ضمن عقد جایز وجوب وفا نمیداره. جواب اینه که ضرر، حساب ضرر یعنی حساب تلف سرمایه است. حساب تلف سرمایه با شرط باشن زمان پیدا میکنه، مثل ودیعه. ببینید تو ودیعه، ودیعه امانت دیگه، آریه امانت دیگه. در آریه اگر معیر به مستعیر بگه این خودشلوار به تو آریه میدم، اگر تلف بشه باید پولشو بدی، ولی تو مقصر نباشی. با همه میگن باید بدی، اگر تلف شد باید بدی. در امانات قاعده عدم ضمانت امین ملم یشترط علیه، اگر شرط شده باشه خودش پذیرفته باشه، قاعده باز از نظر شرعی ضمانت. الامین لا یضمن، تو وقتی که امین یک و تو وقتی شرط ضمان علیه نشده دو، اگر نه به نحوی مشمول قاعده علالیاد معاخذت حتی تو عدی هم علالیاد معاخذت حتی تو عدی قدری که ازش خارج شده امانته، در صورتی که افراد تفریز نکنی یک، شرط زمان علیهت نکرده باشه دو، صورت اشتراک زمان به قاعده هم دارد به این که زامن اون همین بزا. اگر عامل در مضاربه ضرر کرد، شرط کرده بودن ضرر علیه نباشه، عامل باید حصه خودشون تحمل میشن.